سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوش آمدید خانم آقای محترم. بنده هم تبریک عرض میکنم ماه مبارک رمضان و انشاءالله امسال هم قراره که تا حدوداً اواخر ماه مبارک خدمتون باشیم. بحثی که بنده خدمتون هستم تحت عنوان روانشناسی ارتباط هست. خب اینقدر این بحث ارتباط مهمه، آدم هر جای زندگی ها رو نگاه میکنه یه جوری به ارتباط مرتبطه. میایم تو حوزه روابط داخلی خونه بین زن و شوهر، میبینیم هرچی بحران، تنش، گرفتاری، دعوا، عدم تفاهمه، برای اینکه اصلا بلد نیستیم ارتباط برقرار کنیم. میایم تو حوزه تربیت فرزند، میبینیم پدر و مادر با بچه هاشون ارتباط درستی ندارن، به تبع اون بچه ها هم با والدینشون ارتباط درستی ندارن. پس این بابا این ارتباط چقدر مهمه. میایم یکم گسترده ترش میکنیم، اینا ارتباطشون با خانواده، اون یکی با خانواده همسر، با فامیل، با بستگان، باز میبینیم این با اون قهره، این از این دلخوره، این از این آزرده خاطره. میایم تو حوزه کسب و کار نگاه میکنیم، میبینیم این آقا یه شاگرد مغازه‌ای داره، با اون در تنشه، با اون در دعواه. میبینیم این آقا مدیر یک مجموعه هست، 20 تا پرسنل داره، مدیریت منابع انسانی بلد نیست، ارتباط نمیدونه. یعنی هر جای قضیه نگاه میکنیم انگار همش به این ارتباطه برمیگرده. باور کنید علت این که من این موضوع رو گزینش کردم که امسال انشالله این شبها خدمتتون عرض بکنم همین اهمیت مطلبه. هر جاشو نگاه کنید به ارتباط مرتبطه. مثلا همین علمیه، هنریه، سایکولوژی آف کامیونیکیشن، هنر ارتباط و مؤثر، روانشناسی ارتباط بسیار بسیار مهمه. یعنی هر چقدر براش کتاب بنویسن، حرف بزنن، باز کم گفتند. از اهمیتش همین بس که یه وقتی جلسه دوم NLP مون اینو در ابتدا و مطلع کار عرض میکنیم که 75% زندگی ما ارتباط با دیگرانه. همین ارتباط با دوست و فامیل و خانواده و همکار و خواهر برادر و همسایه، و 75% زندگی هر انسانی ارتباط با دیگرانه. واسه همین اگه من هورایی یاد بگیرم ارتباط چجوری برقرار کنم، هنر ارتباط و مؤثر بلد باشم، 75% زندگیمو بهتر کردن. این چیز حاشیه‌ایه، گوشه نیست که بگیم حالا یاد گرفتیم یاد نگرفتیم. این طوریست که حالا هنر گلدوزی این خانم بلد بود نبود ابی نداره، مهارتیه که این آقا بلد، نه این نیست. زن و مرد، کوچیک و بزرگ، جوان و میانسال و کهنسال، همه ما لازم بلد باشیم ارتباط برقرار کنیم. واسه همین من بحثمو تو این شبها بعد از اینکه یه مقدمات تحلیلی میگم، بعد از اینکه یه مقدار بحثو پیش میبریم، وقت جز جزش میکنم. ارتباط با کودک یه شب، ارتباط با نوجوان و جوان یه شب، ارتباط با پدر و مادر یه شب، ارتباط با خواهر برادر یه شب، ارتباط با همسر مرد یه طرف، ارتباط با همسر زن یک شب، ارتباط با خانواده همسر یه شب، ارتباط با مشتری یه شب، ارتباط با همکار یه شب، ارتباط با فامیل، ارتباط با خدا، ارتباط با اهل بیت علیهم السلام تو شبای قدر. یعنی هر شبی به یک ارتباط مهمی پردازیم. من فقط میخوام تقاضا کنم عزیزان من، بزرگواران، سروران و محترم، بی حالا که اومدید و قدمتونم رو چش، تا آخرش بیاید، من بهتون اطمینان میدم بس بسیار مفید خواهد بود و خروجی و دستاورده نهاییش هم خوب خواهد بود انشاءالله، به شرطی که قول بدید با دل و جان همه شبها باشید و البته با قلم و کاغذ. این که ببینیم بعضی همجور نگاه میکنن این خیلی جالب نیست. حالا امروز بعضی ها جای افطار دعوت بودن و عجله ای اومدن، نتونستن که جزوه هاشون و کاغذاشون و دفترشون رو بیارن. انشاءالله از فردا اونها رو با خودمون خواهیم آورد. 75% زندگی ما ارتباط با دیگرانه. اگر من هنر ارتباط بلد باشم، اگر بلد باشم یک رابطه رو ایجاد کنم، یه رابطه رو حفظ کنم، این پیامدهای بسیار عالی خواهد داشت. و بیایم یه مرور اجمالی کنیم پیامدهای عالی ایجاد رابطه و حفظ رابطه. یک، تبادل اطلاعات، کسب آگاهی، یادگیری و رشد. اگر من آدمی باشم که اهل ارتباط باشم، برم توی جلسه ارتباط برقرار کنم، سوال بپرسم، تو مباحثه برم، تو یادگیری برم، اگه حالا یک نفر خجالتی باشه، یه نفر شرم حیای بیجا داشته باشه، اگه نفر جرأت نداشته باشه، قدرت ارتباط نداشته باشه، از این یادگیری ها بی بهره میشه. یعنی سوال داره نمیپرسه، چون جرأتش رو نداره، شهامتش رو نداره. یادگیری میخوام، رشد میخوام، کسب آگاهی میخوام، کسب اطلاعات میخوام، همه تو ارتباط مؤثر است. دوم دوستی و معاشرت و تبادل عاطفی، اینا خیلی مهمه. یکی از اون هرم‌های پنجگانه ابراهام مزلو که خیلی از شما دیگه اینو بلدید و خیلی وقت هم تو جلسات مختلف گفتیم، اون نیاز به تعلق خاطر، ارتباطاته، اون نیاز اجتماعی انسانه. باید کسی باشه باش ارتباط دوستانه برقرار کنن. این ارتباط دوستانه، این معاشرت، این تبادل عاطفی به سلامت نفس من کمک میکنه. یعنی ارتباط بلد نباشی برقرار کنی، اهل ارتباط و مؤثر بلد نباشی، توانمند نباشی، شما یک خلأ روحی داری. دوستی، معاشرت، تبادل عاطفی نیاز انسانه که با هنرمندی در ارتباط و مؤثر این تأمین میشه. سوم، ابراز عقیده و احساسه. یعنی من باید یه جاهای عقاید خودم رو ابراز کنم، احساسات خودم بگم. من از این رفتار میرنجم، از این رفتار آزرده خاطر میشم، از این رفتار خوشحال میشم، از این رفتار خیلی حالم خوب میشه. من این فکرم، این عقیدمه. حالا اگر من بلد نباشم، توانمند نباشم، شهامت ارتباط نداشته باشم، از اینا محرومم. در صورتی که من و شما یه جاهایی باید عقیدمون ابراز کنیم، یه جایی باید احساس خوب و بدمون رو بیان کنیم. چهارم، مبادله و معامله است. کاسبی که ارتباط و مؤثر بلد نباشه مرخصه، مرخصه. بره شغلش عوض کنه، بره جایی دیگه کار دیگه پیدا کنه. مغازه‌دار شده، کاسب شده، داره یه جایی کار میکنه، هنر ارتباط و مؤثر بلد نیست. تو بلد باشی چجوری گرم بگیری، به جان مشتری نفوذ کنی، نفوذ به دل مخاطب داشته باشی، اونو متقاعد کنی، فن مذاکره بدونی، هنر متقاعد کردن بدونی. ولی اگر بلد نباشی، وی کجای زندگیمونو بگیریم که به ارتباط مرتبط نباشد؟ اگر میخواید پنج کمک بدید و کمک بگیرید، من میخوام به یه نفر کمک بدم، من میخوام به یه نفر کمک بگیرم، خب اینا لازمش ارتباطه. چجوری بگم که کمک دیگران رو جلب کنم، دیگران رو مشتاق کنم، علاقمند کنم، راغب کنم که من کمک کنند؟ حالا میخوام کسی رو کمک بدم، کمک فکری بدم، راهنمایی کنم، تذکر بدم، نصیحت کنم، هر جور کمکی بخوام بکنم، چجوری ارتباط برقرار کنم که کمک من مؤثر باشد؟ ششم، تفاهم، درک متقابل. خیلی از این اتفاقایی که می تو زندگی زن و شوهرها هست، چون هنر ارتباط بلد نیستند، پس به درک و تفاهم نمیرسند. خیلی سوء تفاهم ها پیش میاد بین این عروس خانم با مادر شوهرش. یه حرفی، یه رابطه، یه رفتاری، یه سوء تفاهم، چرا به اینجا رسید؟ چون هنر ارتباط مؤثر بلد نیستند. خیلی شبای قشنگی داریم. من امروز میخوام بگم چه خبرهایی قراره بشود. درک متقابل، تفاهم، پیوند دوستی، پیشگیری از سوء تفاهم ها، سوء برداشت ها، همه در نتیجه بلد بودن هنر ارتباط مؤثره. و یکی هم افزایش عملکردهای شناختی مغز و سلامت مغز. این خیلی عجیبه. خیلی وقتا ما درک و شناخت درستی از پدیده ها و موقعیت های بیرونی خودمون نداریم. اونایی که به بلوغ عقلی میرسن، توانایی شناخت دارن، قدرت برقراری ارتباط دارن، معمولا توان ذهنیشون به گونه ای خواهد شد که اینها بهتر میتونن شرایط رو تحلیل کنند. آدمایی که تو انزوان، تو خلند، آدمای درونگرا، اونایی که اهل ارتباط با دیگران نیستند، معمولا این توانایی رو ندارند. واسه همین هر اتفاقی رو چون نمیتونن تحلیل کنند، چون اون قدرت لازم رو ندارن که در نتیجه ارتباطات این توانمندی ایجاد میشه، تحلیل درست ندارن، افسرده میشن. یعنی کافی یکی براش بحرانی پیش بیاد، بیماری، مرگ یکی از عزیزانش، یه بحران مالی، یه گرفتاری خانوادگی، چون اینا ضعف شناختی دارن، ضعف تحلیلی دارن. خب من چیکار کنم قدرت تحلیل و شناختم قوی بشه؟ این با ارتباطات مؤثر، با هنر ارتباط مؤثر ممکن میشه. دونه دونه اینایی که عرض کردم از این هفت نکته عزیزان مبنای علمی و روانشناختی دارد، از خودم حرفی نزدم. فقط میخوام براتون روشن بشه چقدر این مطلب مهمه که ما قوی بشیم در هنر ارتباط و مؤثر. از اون طرفش هم هست، بزرگترین آسیب عدم توانمندی در ایجاد رابطه محرومیته. من بلد نیستم ارتباط برقرار کنم، من بلد نیستم این ارتباط خوب رو حفظ کنم. چه اتفاقایی میفته؟ تو معامله و کسب کار محرومیته. این مغازه‌دار که هنر ارتباط و مؤثر بلده خیلی دخلش برتره تا منی که بلد نیستم. تو حوزه زندگی مشترک محرومیت، زندگی من محروم میشه از تفاهم، از شادی، از لذت، از گرمی. نیست تو زندگی ما گرمی نیست، چون ما ارتباط بلد نیستیم. تا میام حرف بزنیم دعوا میشه. ما میام 5 دقیقه با همسرم صحبت کنیم دعوا میشه. چرا؟ محروم میشید از گرمی، از نشاط، از یادگیری، از رشد معنوی، از رشد مالی. همه اینها بزرگترین پیامد منفیش همین محرومیت. خب حالا با همه این که اینقدر ارتباط خوبه، اینقدر ارتباط و توانمند شدن خوبه، چرا برخی ما میبینیم که آدمای درونگراهن، درونگرای افراطی؟ علتش چیه که بعضی ها انزوا طلبند، اصلا میلی نداره به ارتباط دیگر مقرر کنه، تو خودشه، ترجیح میده تو اتاقش باشه، پای تلویزیون باشه، پای کامپیوتر باشه، یا شاید هم یک کتابی باز کنه واسه خودش بخونه. اهل این که صله رحم، معاشرت، ارتباط با همسرم حرف بزنم، با فرزندم نه، ترجیحش اینه که تو تلگرام بچرخه. چرا بعضی درونگرایی افراطی دارن؟ چرا انزوا طلبند؟ اینو عمدتاً عزیزان بزرگواران ریشش نوع تربیتی که داشتیم. گاهی پدر مادر من آگاه نبودند، نوع ارتباطی که با هم برقرار کردن، نوع برخوردی که با هم کردن، کودک من آسیب دیده شده. حالا این کودک آسیب دیده انزوا رو میطلبه، پناهگاه رو میطلبه، از آدم ها وحشت داره. گاهی علت شکست خوردنه. من تو یه مقطعی زندگیم شکست خوردم، شکست عاطفی، شکست مالی، شکست هرچی. این شکستی که خوردم منو برده تو کنج خلوت خودم. گاهی اوقات علت ترس از مخالفت، تایید نشدن. میترسم نکنه من برم عقیدم رو اعلام کنم، احساسم رو ابراز کنم، نکنه من برم حرفم رو بزنم بعد تایید نشم. ترس از عدم تایید شدن باعث میشه که من با بغل دستی من ارتباط برقرار نکنم. شما الان یک نظری دارید، میخواد به این دوروبریاتون بگید، آن میترسید چه چهار تا دوروبریاتون تاییدتون نکنند، حتی تحقیرتون کنند. سومی ترس از تحقیر و تهدیده. میترسم مورد تحقیر قرار بگیرم، مورد تهدید قرار بگیرم. حتی گاهی اوقات زودرنجم، حساسیت در برابر انتقاد دارم. یکی از من انتقاد کنه میریزم به هم، اعصابم خورد میشه، ناراحت میشم، بغضم میگیره، زودرنجی. و همه اینا مال اینه که یک والد انتقادی که بس واسه صحبت خواهم کرد، تحلیل رفتار متقابلم خواهیم داشت انشالله. یک والد انتقادی در کودکی من تو سر کودک درونم زده. الان کودک من یک کودک رنجور آسیب دیده است. واسه همین میل به ارتباط ندارد. و نتیجه همه اینا یه خودکمبینی و عدم اعتماد به نفس میشه. حالا بس شروع کنیم، استارتشو بزنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا ارتباط یعنی چی؟ اولی تعریفی از ارتباط داشته باشیم که حالا بیایم این ارتباط رو ایجاد کنیم، خودمون رو توانمند کنیم. ارتباط یه فرایندیه که در اون به واسطه اون اطلاعاتم و احساسم رو از طریق یک پیام کلامی یا غیر کلامی به شخصی دیگه یا اشخاص دیگه منتقل میکنم. یه فرایندی که اطلاعاتم و احساسم و از طریق پیام‌های کلامی یا غیر کلامی که مفصل خواهم گفت به دیگران انتقال میدیم. این تعریف ارتباط. پس تو ارتباط ما یه فرستنده داریم بزرگواران، یه پیام داریم، یه گیرنده داریم. هر ارتباط اینه، فرستنده پیام، گیرنده فرستنده پیام، گیرنده. و ما باید همه اینا رو توش دقت کنیم. اگر میخواید ارتباط عالی برقرار کنید، فرستنده باید عالی پیام رو انتقال بده. فرستنده باید کارش درست باشه. محتوای پیام باید محتوای دلنشین، جذاب، پذیرفتنی، خواستنی باشه. و ببینیم شرایط گیرنده الان مهیاست، الان شرایط گیرنده شرایط مطلوبیه که میخواد فرستنده پالسی بفرسته. اگر میخوایم هنر ارتباط مؤثر بلد باشیم، فرستنده رو کار داریم، پیامو کار داریم، گیرنده رو کار داریم. چند نکته کلی در ارتباط با دیگران. شما میخواید با هر کسی تو دنیا ارتباط برقرار کنید، چند نکته کلی، اینا بیس و پایه و مبنای کار است. قبل از اینکه ما میخوایم بریم دونه دونه بگیم حالا با همسرمون چیکار کنیم، با بچه‌مون چیکار کنیم، با مادر شوهرمون چیکار کنیم، قبل از اینکه وارد این بحثا بشیم، چند نکته کلی در ارتباط با دیگران. یک، همه رفتارها هم نوعی ارتباطه. ارتباط خلاصه به کلام نیست. یعنی شما یه وقتا یه جوری توی مجلسی میشینید، ازتون اینجور برداشت میشه که این از چی ناراحته، چرا باد کرده، چرا بغض کرده. حتی نوع لباس پوشیدنتون پیام میده. اینکه چهرهتون چجوریه، تبسم داره یا اخم داره. مدل نشستنتون به سمت مخاطب چگونه است. دیر اومدید یا زود اومدید. یعنی میبینید که ما فکر میکنیم همین کلمه‌ای که گفتیم این پیامی رو انتقال میده. نمیگیم نه، هم از طریق پیام هم از طریق غیر کلام. غیر کلام رفتارهای ماست. دونه دونه رفتارهای من هورایی داره به شما پیامی رو انتقال میده. خوشحالم، ناراحتم، عصبیم، به هم ریختم، رنجیده خاطرم، حالم خوبه، بیخیالم، بیتفاوتم، خونسردم. حتی الان شما همسرتون، مادرتون، برادرتون مریضه، این که اصلا چی کار دارید میکنید الان؟ چجوری نشستید؟ الان دارید تلویزیون نگاه میکنید، سرتون تو موبایلتونه، روتون اون وره، دراز کشیدید. این نوع رفتاراتون داره پیام به اون میده که منو دوست نداره، به من اهمیت میده، نمیده. شاید شما منظوری نداشته باشید ولی اون پیامو انتقال میده. دو، چگونگی ارسال پیام، چگونگی دریافت پیام رو تعیین میکند. جانم این فرمایش امیرالمومنین علیه السلام، زیبا سخن بگویید تا زیبا بشنوید. زیبا سخن بگید تا زیبا بشنوید. یعنی من فرستنده چجور پیامی انتقال میدم؟ بازخوردش هم همونه. وقتی حرف زدن این خانم با نق زدنه، یعنی میخواد نکته رو بگه با نق میگه این خانم، بعد منتظر باشه شوهرش واکنش مثبتی نشون نده. این آقا نکته خوبی داره میگه، با لحن تحکم آمیز و زشتی داره اینو میگه، باید منتظر باشه فرزندش، همسرش اونو نپذیره. یعنی اینکه واکنش طرف مقابلم چگونه است بستگی داره به اینکه فرستنده چجوری انتقال داد. من چی گفتم؟ چگونگی ارسال پیام تعیین کننده چگونگی دریافت پیام. سه، که خیلی مهمه، درک و دریافت پیام از ارسال پیام مهمتر است. مهم نیست من چی گفتم، مهم اینه که اون چی شنید. یعنی خانم محترم به شوهرش میگه کجا بودی؟ ظاهرا حرف بدی نیست که کجا بودی، ولی شوهر چی میشنوه؟ تا الان کجا بودی؟ میخواستی نیای دیگه؟ رفتی خونه مامانت؟ او یه چیز دیگه میشنوه. بعد میگه چرا؟ بعد داد میزنه، میگه چه دیوانه ای تو، من فقط بهت گفتم که. میگیم نه، مهم نیست که تو چی گفتی، مهم اینه که او چی شنید. بعد مواظب باشه ببینیم برداشت او از حرف من چیه. شاید من منظور خوبی داشتم، اما این منظور خوب او درک کرد، دریافت کرد؟ اکثرا اینطور نیست، غالبا این مدلی نیست. یعنی دقت نمی کنیم، همین برام بسه. میگه آقا من که منظوری نداشتم، من منظورم این بود، من که چیزی نگفتم، من حرفی نزدم. درسته آقای محترم شما منظوری نداشتی، اما این نوع بیان، این شکل بیان، این زمان بیان چیز دیگه ای رو برداشت کرد. درک و دریافت مهمتره. همش مراقب این باشید، او چی شنید نه من چی گفتم. الان مهم نیست من چی دارم میگم، همش باید به این فکر کنم شما دارید چی میشنوید. آیا درست میشنوید، مطلب رو میگیرید اونجوری که مقصود درونی منه اون رو میگیرید، یا چیز دیگه ای رو دارید میگیرید الان؟ چهار، دقایق، بلکه بهتر بگیم ثانیه های اول ارتباط بسیار مهمه. دید کانال تلویزیون که بعضی عوض میکنن میگن 7 ثانیه اول مهمه. این طرف از شبکه 2 میزنه شبکه 3، 7 ثانیه وای میسه، 7 ثانیه یه نگاهی، اگر گرفتش وای میسه، اگر نه 4، نگرف 5، نگرف 6، ثانیه های اول مهمه. بعدها خواهیم گفت من خیلی مهمه. پس این لحظه ای که آقا از در میاد تو چه صحنه ای از خانمش میبینه؟ استقبال خوشایند، مهربانی، چهره گشاده، خوش آمدی، یا وایسا وایسا آشغالا رو بذاردم بیدر. لحظه اول مهمه. اون لحظه اولی که این آقا از در میاد تو چه صحنه ای خانمش میبینه؟ اخ، خستم، چهره عبوس. ثانیه های اول مهمه. مشتری هم تو مغازه‌ای که میره ثانیه های اول، اگر دیده از جلوی از جاش بلند شد، اگر دید با احترام حرف زد، اگر گفت بفرمایید، اگر صحنه آراستگی مغازه یه گونه‌ای بود که اونو گرفت وای میسه، اگر دید داره با موبایلش حرف میزنه، حالا مشتری هم وایسته تو مغازه. ثانیه های اول مواظب باشید. برخورد های اول تو ذهن ها میمونه. لحظات اول هر ارتباطی تو ذهن ها میمونه. اونجا مهمه که چهره گشاده، که حالا حرفی که بعدا خواهیم زد. و نکته پنجم این که شنیدن از گفتن مهمتره. تو ارتباطات هی نرید دنبال این که چگونه سخن بگوییم، چگونه سخنرانی خوب کنیم، چگونه حرفامون مؤثر باشد. عمده قصه اینه چجوری بهتر بشنویم، چجوری شنونده خوب باشیم. خیلی شنیدن مهمه. توانمندترین شما تو این جمعیت کسانی هستید که شنیدنتون قوی تره، شنونده خوبتری هستید. منتها تو شنیدن عزیزان یه فیلترهایی هست که نمیذاره ما خوب بشنویم. اینو زیاد گوش کنید. یعنی من میخوام حرفای یه نفر بشنوم، همسرم و پدرم و مادرم و دوستم و همکارم و خانواده همسرم و یه نفر میخواد با من حرف بزنه. یه فیلترهای ذهنی است که مانع این میشه که من درست، خوب، مثبت، قشنگ بشنوم. یک، باورهای نادرست. یعنی از اول با یک باور نادرست وارد ماجرا شدم. باورم اینه که مرد جماعت گرگ. باورم اینه که زن جماعت بعد اینجوری کرد باش، اگر نه چنین میکنه باهات. یعنی از اول با یه باور غلطی اومدم تو ارتباط. باورم اینه که مردمان این شهر اینجوری اند. خب معلومه دیگه، خواستگار برش میاد از اول به شکل متهم نگاش میکنه. چرا؟ چون یه باوری بهش القا شده دیگه. اصفهانیا، شیرازیا، تربتیا، رشتیا، نم کجایا. باورهای نادرست یه فیلتر از اول. دو، پیش داوری. جلو جلوی قضاوت هایی بکردم. یه وقتی این باور نادرست از قبل القا شده برای یک جمعیتی، مرد جماعت، زن جماعت، مردمان این شهر، یک من یه پیش داوری در مورد یه شخص به خصوص دارم که آقا مادر شوهرها اینجوری هم دخالت میکنن، واسه همین از اول نذار حرف بزنه. پیشتاوریم اینجوریه که اگر از اول میخوایم بریم برای عقد خرید بکنیم، اگر از اول من بگم هرچی شما بگید، خواهش میکنم، هرچی شما، بعد یواش یواش برای من ارزش قائل نمیشه. پس بذار از اول بگم آقا برلیان 600 عیار. بذار یه خاصی بگم که از اول حساب کار دستش بیاد. پیشتاوریم. سوم، حدس و گمان. من میشنم با خودم فکرهایی میکنم، نکنه اینجوریه، نکنه الان که زنگ زدم به شوهرم اشغاله، با یکی ارتباط داره، نکنه الان که زنگ زدم به خانومم میبینم اشغاله داره، به خانوم، به مادرش گزارش میده دیشب چه گذشت. یک گمان، یک خیال، یک تصوری، بعد بر اساس تصورم وقتی مواجه میشم شنونده خوبی نیستم، بد میشنوم، معیوب میشنوم و این ارتباط شکل نمیگیره. چهارم، ارزیابی شتاب زده. این هم اول یه نگاه میکنم یه برداشتی. چرا؟ اصلا این آقایی که موش اینجوری تیخ تیخیه، این آدم از خدا بی خبر، نامسلمونه، کافر یهودیه، نجس. این ارزیابی شتاب زده برای چیه؟ گیریم که این رفتارش غلطه، گیریم که این خانم یه مقدار پوششش درست نیست، یه مقدار پوششش متفاوته. این ارزیابی شتاب زده نباید منو ببره تو این ذهنیت که این چنین است و چنان است و چنان است و چنان است، بر اساس این ذهنیت اصلا رفتارم باش، ارتباطم باش عوض بشه. شتاب زده یه وقت میبینی این آدم یه ضعفی دارد از سر عدم آگاهی یا غفلت، اما این نمیشه که در مورد این آدم 60 داوری دیگه بکنیم، اینو خدش بزنیم، اینو تو ذهنمون مجرم بدونیم. گای 5 نتیجه گیری عجولان است. ارزیابی شتاب زده مال اوله، نگاه اول یه چیزی تو آدم میبینم یا یک قضاوتی. گای اوقات نتیجه گیری عجولانه، یعنی بله یه نیم ساعت با هم صحبت کردیم ولی هنوزم برای این که بخوایم نتیجه گیری کنیم این چه آدمی است، یه نوبت باش صحبت کردیم، اما آیا کفایت میکنه که بگیم آقا این آدم آدم بدی است؟ حتی آدم خوبی است. بعضی جریان خواستگاری همینه دیگه، دو جلسه با هم صحبت میکنن به نشه میرسن که آدم خوبی است، آدم بدی است. بعضی با 45 دقیقه صحبت ازدواج میکنند. نتیجه گیری عجولانه. واسه همین پیش‌فرضش میشه آدم خوبیه، هر چی میگه ابی نداره، ابی ایشالله درست میشه. از اون ورش بده، هم از اون ورش. من باید صاف بشنوم، درست بشنوم، همونی که میگه بشنوم، نه بدبینانه نه خوشبینانه. اما فیلتر ذهنی من نمیذاره، نتیجه گیری های عجولانه من اجازه اینو نمیده بهم. 6 توجه انتخابی معیوب. من شاید اینو براتون گفتم یه وقتی، یه موقعی این کلاس NLP من خب معمولا دیگه 16 17 ساله به بالا میان تا 80 ساله 90 ساله دیگه تا نداره دیگه، برای همه هم مفید. یه وقتی یه آقایی خیلی اصرار که پسر 13 ساله من بیاد کلاس. گفتیم عزیز من این 13 سالشه به کارش نمیاد این کلاس، حالا خود بابا هم نمیده بودا، اصرار که بچه‌مو یه جا بده گوشه. هر چی گفتیم نمیشه، گفت تو رو خدا فلان هر چی بشه از اینش گوشه باش. چه بش؟ روز اول رفت خونه باباش، گفت خب کلاس چجوری بود پسرم؟ رفتی کلاس اورایی؟ گفت بابا اینقدر خندیدیم. روز دوم اومد کلاس، رفت خونه باباش، گفت چی؟ گفت بابا خیلی دیگه امشب خندیدیم. بعد 7-8 جلسه آقای اومد جلو منو گرفت، بابا تو پول میگیری جوک بگی به مردم؟ گفتم من وقتی میگم ثبت نامش نمی کنیم به خاطر اینکه همینو میترسم، همینو میدونم. ببینید وقتی من میبینم توی کلاسی میگم بذار ایراداشو بگیریم، بذار حالشو بگیریم، اتفاقا فقط ایرادا رو میبینم. وقتی میگم برم مطلب یاد بگیرم، مطلب میگیرم. میگم برم یه چیزی بشنوم بخندم، خنده داراشو میگیرم. یعنی بسته به این که توجه انتخابی شما چیه، تمرکز ذهنیتون چیه، همونو دریافت میکنید. ما گاهی اوقات توجه انتخابی معیوب داریم، یعنی از اول رفتیم نشستیم که ایباشو بگیریم، که ایراداشو بگیریم. خب معلومه دیگه ایباش هم به چشم میاد، ایرادش هم به چشم میاد. 7 عدم مهارت گوش کردن. 7 هم اینه که اصلا بلد نیستم مهارت گوش کردن. واسه همین میخوام الان به این بپردازیم که چیکار کنیم رفتارمون رفتار یک شنونده خوب و پویا باشه. مطابق حسب ظاهر فرصت امشب من تمام است. عرض به خدمتتون که بحثم همینجا نگهش میداریم که انشاءالله فردا شروع بحثم، نه همه بحثم، 10 رفتار یک شنونده خوب، پویا، اکتیو، باحاله. از اینه ای که آدم باشون حرف بزنه عشق میکنه. خودتون الان ارزیابی کنید خانوما، آیا شوهرتون با شما حرف بزنه شما عشق میکنید؟ ببخشید شوهرتون عشق میکنه اگه حرف بزنه با شما؟ آقایون ببینید شنوندگی شما چگونه است، اگه خانمتون باهاتون حرف بزنه عشق میکنید؟ بچه‌ها نسبت به پدر ببینن، پدر مادر نسبت به بچه‌ها ببینند. باید من یه جوری بشنوم که همه اهل خانه عشق کنن با من حرف بزنند. بگه آقا شنونده یعنی این میشنوه ما حال میکنه. 10 نکته است که چگونه شنونده خوبی باشیم. انشاءالله بحث فردا شبمون.
با سپاس از همراهیتان، شما می توانید برای تهیه CD کامل این مجموعه پس از ماه مبارک رمضان از طریق سایت www.hurai.com و یا تماس با شماره تلفن 051-3766-3656 اقدام نمایید. مؤسسه فرهنگی راه روشن، واحد موفقیت.